أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كلك من أنباء العيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تا حدودی بحث‌های مربوط به این بخش از سوره مبارکه بود به پایان رسید. بعضی از سوال‌های پاسخ نداده شده مونده است، یک و دو بحث اساسی هم مونده است. یکی بحث روایی است، یکی بحث علمی. بحث علمیش به خواست خدا بعد از تعطیلات ماه سفر ارائه میشه که متاسفانه تعطیلات هم زیاد است و هم فاصله بین بحث ها رو بیشتر میکنه. اون بحث های علمی درباره این است که آیا طوفان حضرت نوح سلام الله علیه جهانی بود یا مقطعی بود؟ شواهد قرآنی چیست؟ آیا از آیات قرآن برمی آید که این طوفان عالمی بود یا در بخشی از خاورمیانه بود؟ اگر عالمی بود علم تأیید میکند یه طوفان جهانی را. آیا این کوها و این زمین ها یه وقتی زیر آب بودند و از زیر آب در آمدن مشخص است یا نه؟ یه بحث مبسوطی سیدن استاد رضوان داری دارم در تحت عنوان ابحاث علمی که رسوبات زمین چگونه بود و چه شواهدی دلالت دارد بر عالمی بودن طوفان و چه شواهد قرآنی دلالت دارد بر عالمی بودن طوفان، که اون یه بحث مبسوطی است که چند روز رو ظاهرا خودش اختصاص میدهد. خدا غریب رحمتشون کند. موقعی که این رو بحث میکردن با بعضی از اساتید دانشگاه که متخصص این رشته بودن مرتب گفتگو میکردن، مذاکره میکردن، نظرات اونها رو هم جستجو میکردن تا روشن بشه که علم تأیید میکنه. اگر ظواهر آیات این باشد که کل زمین را طوفان فرا گرفته است و علم برخلافش باشد، خب این دلیل عقلی است و دلیل قطعی علمی است و قرینه لبی است که باعث می شود انسان آیات را بر معنای دیگر هم بکند، چون برهان عقلی مثل برهان نقلی حجت الهی است. همونطوری که دلیل نقلی معتبر در جایگاه خودش حجت است، دلیل عقلی معتبر هم در جایگاه خودش حجت است. و اگر ظاهر آیه، عموم آیه یا اطلاق آیه یه معنای رو میفهمونه ولی دلیل نقلی معتبر برخلاف اقامه شد، خب دست از عموم یا اطلاق یا ظاهر اون آیه انسان برمیدارد، طبق اون قرینه عمل میکنه. همچنین اگر دلیل عقلی معتبر، عقلی به معنای عام، نه عقلی در مقابل تجربی، عقلی در مقابل نقلی، نه عقلی در مقابل تجربی که بشه تجریدی، عقلی چه تجریدی باشد که حکمت و کلام عهده‌دار اون هستند، یا در حد وهمی باشد که ریاضیات عهده‌دار اون هاست، یا در حد حسی و تجربی باشد که علوم طبیعی هزارون هاست، اینا همه عقلی به معنای اهم است در مقابل نقلی. اما باید در حد قطع یا در حد تمعنینه باشد. قطع البته تو حکمت و کلام ممکن است، اولا تو ریاضیات ممکن است، ثانیا در علوم تجربی و طبیعی بسیار کم است، اونها در حد تمعنینه است. یه فرضیه که قانون قطعی بشه هست در علوم تجربی اما بسیار کمه. محدوده قطع تو عالم ریاضیات است و حکمت و کلام،
از اونها پایین آمدیم تو علوم تجربی قطع و یقین بسیار کم است. ولی تومعنینه هست. اگر تومعنینه علمی برابر علوم تجربی پیدا شد یا قطع ریاضی یا حکمت و کلامی پیدا شد، اینا حجت های شرعی هستند، باعث می شود که انسان دست از عموم آیه یا دست از اطلاق آیه یا دست از ظاهر آیه بر می دارد و اون مجموع رو معنا میکنه. نباید گفت که علم با دین معارض است. این مشکل تعارض علم و دین از اینجا برمیخیزد که اینا معمولا دین را در مقابل عقل میدانند و عقل را در مقابل دین خیال میکنند. یعنی مطلب عقلی است یا شرعی، عقلی است یا دینی، در حالی که عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است. باید گفت این مطلب عقلی است یا نقلی، عقلی است یا سمعی، نه عقلی است یا شرعی، چون اگر عقلی شد یقینا شرعی هم هست. معیار شرعیت آن است که شارع مقدس بتواند در محکمه برابر او احتجاج بکند، چون که انسان هم میتواند در قیامت به استناد او احتجاج بکند. اگر یک کار را بشر انجام داد، در قیامت زیر سوال میرد که چرا این کار انجام دادی؟ این فوراً دلیل اقام میکند که به استناد فرون آیه یا فرون روایت من این کار انجام دادن. و اگر چنون که کار را ترک بکند، در قیامت مورد احتجاج قرار میگرد، میگن با این که فرون آیه یا فرون حدیث معتبر دلالت میکرد، چرا تخلف کردی؟ اگر اطاعت کرد که ثواب میبرد و اگر تخلف کرد که دوزخ میبرد. این برابر ادله نقلی، چه قرآن چه روایات. مشابه این در علوم تجربی هست، علوم ریاضی هست، علوم عقلی هم هست. حالا یه دانشمند طبیعی در کشاورزی یا دامداری که سود و زیان اقتصاد نام بکرد هم به همین است. این شخص در قیامت مورد سوال قرار میگرد. اگر خدای سبحان به او بفرماید تو که میدونستی این کشور را باید از راه کشاورزی تأمین کرد، چرا این راه را نرفتی؟ برای تو ثابت شده بود که مصلحت این مملکت در این است که این را از جای کشاورزی را میکنیم و کشاورزی هم راش اینه. همه اینها هم یاد گرفتی و رد بودی. این نمیتواند بیاد خدایا شما که در قرآن نگفتی ما کشور رو چجوری اداره بکنیم یا در روایت نگفتی مملکت رو چجوری اداره بکنیم. جوابش این است که این فهمی که خدا به شما داد به منزله آیه یا روایت است دیگه، عقل حجت دیگه. شما بینید بسیار از مسائل اصولی ما هم با عقل برد اداره می شود، نه تنها مسئله اجتماع امر و نهی امثال ذلک نیست. این شخص که در علوم تجربی بیراه رفته است، در قیامت مورد حساب قرار می دهد. اگر یه پزشکی موقع درمان کردن، عمل کردن، راهی را که علم شریف پزشکی طی کرده است و تشخیص داد که راه درمان این بیماری قلبی مثلا این است، این طبیب آن من آمدن برخلاف عمل کرده، آیا در قیامت جهنم می رود یا نه؟ آیا می تواند به خدای شما که در قرآن نگفتی، در روایت نگفتی ما قلب رو چی رو عمل بکنیم؟ بهش می گوید وقتی این فهمی که خدا به شما داد بر اساس الهمها و جورها و تقوی، این منزل آیه است دیگر، این منزل روایت دیگر. خدای سبحان دو جور با بشر و بندگانش حرف می زنند. یکی از راه وحی است که واسطه انبیا می فرمودند، یکی از راه فطرت و الهام است. علم صحیح علم بشری نیست. این چنین نیست که معاذالله هیچ فعلی فاعل نخواهد یا انسان فاعل علم خودش باشد. انسان قابل علم است، متعلم است، هیچ متعلمی بی معلم نخواهد. و همه علوم را ذات اقدس اله عطا میکنند و حجت خداست. خب پس از دامداری کشاورزی شروع بکنید تا مسئله پزشکی تا برسید مراحل بالاتر که علم ریاضی است. تو اخترشناسی در همین ایستگاه میلی که الان منحرف شده است، جریان هابلی که الان مطرح است، رو علوم ریاضی، فن شریف ریاضی، اگر کسی بر او ثابت شده است که اگر فلان کار رو نکند این سرنشینی گرفته اونجا آسیب میبیند یا این سفینه بی سرنشین خسارت مالی میبیند، عالمن آمدن این کار رو نکرده، این دکمه رو نزده، این شسیر فشار رو نزده، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این میتونه بگه آقا شما که در قرآن سخن از بسگاه میر رو مطرح نکردی یا دریان حابل رو مطرح نکردی، نگفتی ما چیوری بفرستیم چیوری نفرستیم. پاسخ احتجاج الهی نه، همین فهمی که خدا به شما داد حجت خداست. این ان لله علی الناس حجت این که مرحوم کلینی از معصوم سلام الله نقل کرد ناظر به همین بخش است. و بالاتر از مسئله ریاضی مسئله فلسفه و کلام است، اونجا هم تو مسئله اعتقادات به شرح است. اگر چیزی با برهان قطعی یا طمأنینه ای ثابت شد که این امر این چنین است، اگر کسی خلاف این معتقد بود یا متخلق بود یا عمل کرد یا عمل قیام مسئول است. مطابق این عمل کرد اگر صرف عمل بود قصد غربت نکرد معاقب نیست، اما اگر قصد غربت کرد گذشته از این که معاقب نیست مورد ثواب هم از درجات معنوی هم نصیبش می شود. فضا سیدن استاد رضوان الله علیه بنوانه که علم هماهنگ گوشه ای از نقل است، علم در مقابل دین نیست، علم و دین تعبیر روای نیست، عقل و نقل تعبیر رواست، سمع و عقل رواست، یعنی عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین. نباید گفت این مطلب شرعی است یا عقلی، باید گفت نقلی است یا عقلی، نقلی است یا سمعی. اگر عقلی شد یقینا حجت خداست و ثواب و عقاب توش هست، بهش جهنم توش هست، وجوب و حرمت توش هست، اطاعت و عصیان توش هست، متوقعم توش هست، همه این امورش هست. داشون اصرار داشتن که با این صاحب نظرانی که در این زشته کار کردن متخصص بودن ما باید مذاکره کنیم. مدت ها با این بزرگوارا مذاکره میکردن تا ببینن که آیا علم ثابت میکند که یک روزی قسمت مهم زمین زیر آب رفته بود یا نه. اگر علم حرفی در این زمینه نداشته باشد، نه نفع نه اثبات، ظاهر و بلا تزل الارض من الکافین دیارا قیل یا ارض ابلعی معاکه که الفلام الفلام عهد نباشد، الفلام به خود کل زمین برگردد، ظاهرش به حالش باقی بود. اگر علم حرفی نداشته باشد بگه برای من ثابت نشد، اما اگر علم حرفی دارد که نه یقیناً دوره نگذشت که کل زمین یا قسمت مهم زمین زیر آب رفته باشد، فقط یک گوشه از زمین زیر آب رفته باشد، این رو در حد قطع ریاضی برای علم ثابت شده باشد یا طمأنینه برای ثابت شده باشد، اومد این الفلام الارض اینها به الفلام عهد تبدیل می شود. یعنی همین محدوده خاورمیانه، همین محدوده شما داره زندگی میکنید، همین این بخشی که حلم رو به رسالت شما بود و مانند دار، این خب تأثیر تعیین کننده دارد. اون دیگه مخالف نیست، اون میشه قرینه. اگر قرینه علمی بود که روزی زمین کل زمین زیر آب رفت، ممکن است همین عرض به معنای کل عرض باشد، رب لا تزل علی الارض من الکافرین دیارا این باشد. قیل یا ارض ابلعی معاکه معنای کل ارض تفسیر بشود و مانند اون. پس سه حال دارد، یا علم میگوید لست و ادری، من به جای نرسیدم، انسان در حد احتمال ممکن است بگد که این ارض کل ارض است یا بعض ارض. یه وقت است بگد نه من یقینا به این حد رسیدم که یه وقتی کل زمین زیر آب رفته بود. خب انسان میگه این عرض همون کل عرض است، اختصاصی به عرض معهود ندارد. فرض سوم آن است که میگه من یقینا یا به طمأنینه به این نتیجه رسیدم که کل زمین هرگز زیر آب نرفت. اومد این عرض میشه ارفلامش ارفلام اه، یعنی همین عرضی که جز محدوده زیست نوح سلام الله علیه و ماننده. خب این سه تأثیر برای آن است که عقل یک بازوی نیرومندی است برای نقل، چون این بخش دارد و هرگز علم در مقابل دین نیست بلکه گوشه ای از دین است، منتها دین امور توسلی داره و تعبدی داره، مگر همه بحثای نقلی تعبدی است. بسیار از چیزایی که در قرآن واجب شده یا روایات واجب شده امور توسلی است، ادای دین است، ادای امانت است، بسیار از کارهای اجتماعی است، بسیار از کارهای شخصی است که غسل ثوب است، غسل بدن است و امثال ذلک، اینا همه واجبات توسلی هم دیگه، چون که تعبدی نیستن که، اون وضو و نماز و امثال ذلک است که تعبدی هست. بنابراین اگر از نظر علم ثابت شده باشد یکی از این احکام سگانه، در تفسیر آیات انسان به این احد انهای ثلاثه میتواند مشغول کند. این بحث مهمی است، مبسوط هم هست و انشاءالله میمونه برای تعطیلات بعد از دهه آخر سفر، یعنی اوائل ماه شریف ربیع. اما بحث‌های روایی، بحث‌های روایی دو قسم است. روایات گاهی سبقه تفسیری دارد که آیه را معنا می‌کند، کلمه را معنا می‌کند، اساره جمله را معنا می‌کند. اینا غالباً در طی بحث‌های تفسیری ارائه شده. یه سلسله بحث‌هایی در روایات هست که سبقه تاریخی دارد، مربوط به معنا کردن آیه نیست. اونها را که مثلا بعضی از اونها که مفید است در این نوبت عرض میشه. به بعضی از سوالات پاسخ داده نشده هست که اونها را به خاص خدا اشاره کنم. یکی از اون سوال‌ها اینه که در باره عمل غیر صالح بودن فرزند، انه عمل غیر صالح، برخی ها گفتند این از باب زیدون عدلون است، مبالغه است، یعنی مجاز. دیگران میگن نه، این مجاز نیست، حقیقت است. برای اینکه همونطوری که عقل و عاقل و معقول با هم متحدند، عمل و عامل و معمول با هم متحدند و در حقیقت انسان به صورت عمل در می آید. لکن این اتحاد عامل و عمل را بر اون مقطع سوم میگن، نه مقطع اول و دوم. مقطع اولی است که انسان کار رو دارد انجام میدهد که برای او حال است، نه ملکه. مقطع دوم است که این کار رو سالیان متمادی انجام میدهد، برای او ملکه شد. مقطع سوم است که نه تنها از حال گذشت، از معبر ملکه هم عبور کرد به منزله فصل مقوم رسید. اگر به منزله فصل مقوم رسیده باشد، دیگر کاری با ماهیت ندارد، با هویت او مربوط است و خود شخص با او محشور می شود. این نظیر اشربوا فی غروبه ملعیل است که اصلا همونطوری که یک نهاری را با یک آب مخصوصی بارور می کنند، در باره علاقمندی گروهی از بنی اسرائیل به گوساله پرستی و بت پرستی و گاو پرستی، همون به اشربوا فی غروبه ملعیل، اصلا در درون دل اینها محبت گوساله پرستی و گاو پرستی نهادینه شده بود. این بخش سوم انسان عمل با عامل میشه متحد. همونطوری که تو اتحاد عالم و علم این چیزی نیست که هر عالمی با هر علمی میشه متحد، در حال اینجور نیست، تو ملکه اینجور نیست، تو فصل مقدم بودن ایجاد که به صورت گاسر جوهری به اونجا برزد، حال نباشد. تو مسئله عمل هم همینطوره. و کفرشون این چنین بود، سالیان متمادی منافقانه و کافرانه به سر می برد و در حقیقت این کفر و این نفاق جزء هویت او شده بود و نه ماهیت. از این جهت تعبیر شد به نه و عمل و غیر صالح، قطعاً مجاز نخواهد. ماهیت فلسفه غیر فلسفه یکیست. ماهیت یعنی چیستی انسان دیگه. منتها فلسفه درباره ماهیت وجود بحث میکند، وگرنه ماهیت یه چیزیست که همه ما میدونیم که انسان یه ماهیتی دارد به نام حیوان ناطق و یه هویتی دارد به نام وجود، که از اون عنوان ماهو یاد میکنن، از این عنوان حدهو یاد میکنن، از اون عنوان چیستی یاد میکنن، از این عنوان هستی یاد میکنن. انسان یه ذاتی دارد و یه وجودی، گاهی این ذات موجود است گاهی محدود. خب این مربوط به عمل. اما در جریان اون سال که جریان توبه از دادم قبل از تشریع بود، این چون اوائل سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد که اون فضا فضای غیر تشریعی بود، یعنی هنوز شریعتی پدید نیامده. مسئله امر به فرشتگان از این قبیل بود، سجده فرشتگان از این قبیل بود، اعتراض به شیطان از این قبیل بود، اعراض جن از این قبیل بود، ابا و استکبار ابلیس از این قبیل بود، ترد و لعنش از این قبیل بود. بعدها که این قصه به پایان رسید، طبق آیه 38 سوره مبارکه بقره فرمود حالا که این تموم شد، قل نه به تو منها از این درجه و از این آسمان پایین بیایید یا از این جنت، جمیعا فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر دینی، وحی، نبوتی، رسالتی از طرف من رسید، هر کس پذیرفت اهل سعادت است و بهشت، هر که نپذیرفت اهل شقاوت است و دوزخ. که مشابه این دستور مبارکه طه هم به این صورت بیان شده. آیه 122 به بعد سوره مبارکه طه همین است: ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا آنگاه فرمود قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. از اون به بعد مسئله وحی نبوت پیش می آید. قرار اون بحث دامنه دار چند ماهه علاهده باید مراجعه بشه که در اون فضا امر به چه معناست، نهی به چه معناست، اعتراض به چه معناست، عوا به چه معناست، اطاعت به چه معناست، ثواب و عقاب به چه معناست. همه اون صحنه مربوط به اون فضاست. بالاخره قبل از تشریع است. قبل از تشریع نه سخن از نهی تحریمی است نه تنزیهی و نه ترک اولا و نه ارشاد. همه اینها را به زبانی که ما بفهمیم در روایات به ما فهموندن. اگر چنون چه شریعت بعد پیدا شده است در بهشت از همین قبیل است. در بهشتی که سلام میکند آیا سلام میکند اونجا ثواب میبرد؟ قیل سلامن سلاما. یک دیگر رو که میبینن تحییت هم فیا سلام، یک دیگر رو که میبینن سلام میکنن با فرشتگان این چنین دارن، آیا سلام اونجا مثل سلام دنیا مستحب است؟ آیا جواب اون سلام مثل جواب سلام دنیا واجب است؟ آیا کسی سلام کرده ثواب بیشتری میبرد، جواب داده ثواب کمتری میبرد؟ آیا نظیر شریعت دنیا اینجور است یا حکم خاص اون فضا را دارد؟ همه این بحث ها در بهشت مستقر هست. نکاح هست اما احکام زن و شوهرم اونجا هست. مسئله محرم و نامحرم هست. مسئله وجوب انفاق هست یا اصلا از این قبیل نیست. یک عالمی است با اسرار و رموز خاص خودش. بعد از شریعت همینطوریه. بعد از این که در این شریعت نازل شده است، وقتی که طرد شده است به زمین آمده است، همه احکام شریعت بار است. لعن او حکم خاصی دارد. استعاذه به ذات اقدس الهی از شر او حکم خاصی دارد. اما اونجا هنوز که هنوز است شریعتی نیامده، پیغمبری نیامده، دینی نبود تا انسان برابر او عمل بکند. چون که در صحنه قیامت هم همینطوره، تو بهشت هم همینطوره است. این درس شش ماهه اون تسلیم میخواد دیگه. ما اول گفتیم آدم یه جوری سوال بکنه که یه جواب نقد بشنود، اما یه جواب شش ماهه رو که نمیشه اینجا گفت. تقریبا شش ماه طول کشید تا این بحث ها به پایان برسه که در اونجا سجده یعنی چی، اعتراض یعنی چی، عواب استکبار یعنی چی، ثواب عقاب یعنی چی. مثل بهشت، بهشت انسان سلام میکند یعنی چی، جوابش یعنی چی، ازدواج میکنه یعنی چی. همه اون احکام که در بهشت هست با فوز و فضای خودش ترسیم میشود. اینم قبل از شریعت بود، قبل از اینکه حضرت به زمین بیاید بود، قبل از اینکه وجود مبارک آدم به نبوت برسد بود، قبل از اینکه دینی بیاید بود. اگه کسی آسمانیست باید آسمانی تفسیر بکنند، اگه زمینیست باید زمینی تفسیر بکنند، اگه دنیاییست باید دنیایی تفسیر بکنند، اگه بهشتیست باید بهشتی تفسیر بکنند. همه این بحثها رو ذات اقدس الهی در این فضاهای چهارگانه بیان کرده. دیگه این چنین نیست که انسان بحثای بهشت رو دنیایی معنا کند، بگد اونجا چیور است، اونجا جواب سلام واجب است یا نه. اما در جریان تجلیل ملائکه، تجلیل ملائکه سؤال این شد که اگر چونچه ذات اقدس اله خودش به تنهایی بر وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا درود می فرستد، دیگه چه حاجت که فرشتگان رو همراهی کنن؟ خب همون ان الله به تنهایی با جلال و شکوه که درود می فرستد کافی است. چرا به ملائکته او زمیمه چه نقشی دارد؟ نقش اون زمیمه این نیست که چیزی از خودشون اضافه بکنن بر جلال و شکوه خدا بیفزاین، اونگاه خدای سبحان به علاوه جلال و شکوه همراهان بر کسی تأیید بفرستد، بلکه گاهی خدای سبحان با یک اسم ظهور میکند و تأیید میفرستد، گاهی با چندین اسم. فرشتگان مظاهر اسماء حسنای ذات اقدس اله هست. گاهی خدای سبحان با بعضی از اسما تحییت نازل میکنند، گاهی خدای سبحان با اسما بیشتر تحییت نازل میکنند. همراهی فرشتگان نشانه آن است که خدای سبحان در اسما بیشتری ظهور کرده است. مظاهر اسماء بیشتری حاملان تحیت و درود الهی هم. از این جهت فرشتگان اگر ذات اقدس اله را در اون تحیت همراهی بکنن فضیلت بیشتری را تفهیم میکنن. اما در جریان عمر حضرت نوح ظاهرا مسالمی که در بحث دیروز گفته شد کافی بود که غالبا عمر اونها طولانی بود، ممکنه عمر حضرت نوح از سایرین طولانی تر بود و این که خدای سبحان یک نفر را نگه داشت برای اینکه حجتی باشد برای انبیای دیگر که ممکن است کسی نه قرن و نیم صابرانه تلاش بکند برای هدایت مردم و می شود الگو برای دیگران. این که گفته شد سلام علی نوح فی العالمین، در سراسر جهان او ممتاز بود، لذا درود جهانی بر روح مطهر نوح سلام الله علیه، برای اینکه صبر او و پایداری او بیش از دیگران بود و الگوست برای همه صابران، همه از انبیا و اولیا و توده مردم. و زیر مجموعه این سوال 5-6 مطلب بود که ظاهرا تو بحث دیروز اشاره شد. اما بحث های روایی، در بحث های روایی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایتی رو نقل میکنه تا حدودی مبسوط است. بخشی از اون مربوط به جایگاه مسجد کوفه است که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرمود که جایگاه مسجد کوفه مثلا اونجا بود. در کوفه مسجدی است که این مسجد جایگاهش از زمان حضرت آدم سلام الله علیه مشخص شد. فبود این جایگاه از زمان عهد حضرت آدم مشخص بود، بعد در زمان نوح متحول شد، دگرگون شد چون زیر آب رفت، بعد به وسیله مثلا اولیای بعدی مشخص شد. خب اینها جایگاه مسجد کوفه را مشخص میکند، اما البته ثابت نمیکند که بیش از خاورمیانه قسمت دیگر زیر آب رفته. جریان تنور را تو روایات ما هست که تنور در منزل یک زن سالمندی بود، وقتی که جوشید وجود مبارک نوح فهمید. جای تنور کجا بود، تو خونه کی بود، تو روایات هست. و از جوشش تنور وجود مبارک نوح فهمید به اینکه عذاب دارد میآید، چون علامت ها بود که قبلا از ذات اقدس را دریافت کرد. این معنا را هم مستحضرید به اینکه این بحث ها بحث های علمی است نه بحث های فقهی. اگر بحث فقهی بود، بحث فرعی بود، باید باز روایت معتبر صحیح یا موثقه ثابت می شود. با اینکه اینها اگر روایت صحیح و موثقه باشد باز ثابت نمی شود. حالا برفرض ما این روایت صحیح داریم که جای تنور اینجا بود، منظر یه سالمند بود، این چه ثبوتی دارد برای ما؟ ما باید علم پیدا کنیم، علم هم که با یه خبر باید حاصل نمی شود، این هم که اثر عملی ندارد. بله اگر گفتن شما اونجا درکت نماز بخونید، دعا اونجا مستجاب است، بله این اثر عملی دارد، ثابت میشود. اما صرف این که ما میخوام بفهمیم تنور کجا بود، این که با صحیح زراره حاضر نمیشود، فقط ما مزنه پیدا میکنیم. بله میگیم گمان ما این است که اینجا تنور بود، همین. نه جزم پیدا میشود، چون جزم که دست ما نیست. جز یه موادی علمی دارد، اگر اون موادی حاصل شد که به های یحصل و به دونه ها یمتنه. قطع علم تعبد پذیر نیست. اگر اون موادی برهانی حاصل شد که علم پدید می آید، اگر حاصل نشد که علم پدید نمی آید. ولی در فروع قبل تعبد است. مثلا میگن در این حال که شک داری بین نماز دو هست یا سه، عملا ببوسه است. ازا شکرت فبنه رکسه اندازه میگه چشم. با اینکه شک وجدانی هست به ما گفتن باید این کار رو بکنیم، ما هم باید بگیم چشم. اما وقتی که مسئله علم است که به ما نمیگن شما باید علم داشته باشی بفهمی، که باید اینجور بفهمی، اینجور رو نه به ما گفتن نه شدنیست. بنابراین اگر روایت معتبری هم باشد، صحیحی باشد، ما در حد مزن نمیتوانیم اسناد بدیم، نه در حد جزم. جزم دست ما نیست. حالا تنور کجا بود، تو خونه کی بود، با این روایت ها که ثابت نمیشود. و خبران تنور علامت بود، البته در حد مزنه، بله گمان ما این است که این چنین بود، گمان ما این است که تنور در خانه فرونزن سالمند بود، گمان ما این است که جوشش تنور علامت عذاب بود و مانند بود. اونم همین طور است دیگر، ما مزه نپیدا میکنیم. اونو باید ببینیم کدوم روایت است که درد مرد. تو این روایتی که ایشون نقل کردن سخن از مهر نیست. جریان دیگر این که در همین آیات سوره مبارکه هود دارد که قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. این قلیل به 80 نفر، البته از 7-8 نفر شروع شد تا 80 نفر که بیشترین رقم است. اینم در حد مزنه ثابت می شود که کسانی که به حضرت نوح سلام الله علیه ایمان آوردن در طی این چند سال 80 نفر بودن. بعد هم وقتی حضرت وارد از سفینه پیاده شدند و از جولی پایین آمدن، این مجموعه 80 نفره یه محل ساختن که اون محل نزدیک موسیل بود، گفتن سمانین. اسم اون دهکده یا اون روستا یا اون منطقه شده سمانین، برای اینکه 80 نفر بودن. اینا هم البته هرگز برادم ثابت نمیشد مگر در حد مزنه، اگر روایت معتبر باشد در حد صحیحه زراره باشد. اما اگر مرسل باشد و مانند آن، این مقدارم ثابت نمیشود. این هم مستحضری که ما چند تا مشکل دیگه هم داریم. تو مقتل های مشکل هست، تو تفسیر های مشکل هست، تو تاریخ های مشکل هست. فقه به لطف الهی تقریبا کارش انجام شده است، چون محل ابتلای روزانه بود. بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم و شکرن الله مسایه هم درباره فقه کارهای فراوانی کردن، چون محل ابتلای روز بود. هم رجال یه علم سرآمد و کارآمدی است، هم درایه، هم حدیث شناسی و هم محدث شناسی، خیلی کار کردن روش و باید بیش از این البته باشد. این تا حدودی تأمین است، یعنی برای یک فقیه اگر بخواهد تشخیص بدهد که این روایت معتبر است یا نه، راه های عمیق علمی طی شده است. اما تو بحث های تفسیر این کار نشده، تو تاریخ این کار نشده، تو مقتل این کار نشده که این راویان ارزیابی بشن، موثق و غیر موثق بودن اینها مشخص بشه. خود این روایات آیا از در درایعی مرسلن یا مستدن بود مشخص بشه. شما بینید که تفسیر شریف نور استقلن یا بحرانی و مانند این بزرگان رضوان الله علیهم پیاده کردن، بسیار از اینها روایات تفسیری مرسل است. کار مفسر خیلی دشوار میکند، مفسر باید اینقدر بگردد جستجو بکند، شواهد فراوانی از جمع بین اون چی که در طرق ماست مثل تفسیر نور استقلن و بحرانی امثال ذالک و از اون چی در طرق اهل سنت از تفسیر الدر المنصور و مانند اون جمع بندی بکنن تا به این نتیجه برسن. روایت تفسیری کارش بسیار دشوار است، چون روش کمتر کار شده، بسیار از اینها مرسل است. تاریخ که از این بدتر، الان کسی باید زمین های مفتوح الانوار را مشخص کند که در ایران کدوم بخشش زمیناش مفتوح الانوار است، کدوم بخشش نیست. و بسیار از مسائل فقهی ما هم به همین بحث‌های تاریخی تکیه می‌کنند. با این زرتشتی‌ها شکار کردند و کدوم قسمتش اسلم علیها اهلها بود، کدوم قسمتش انوطن اسلام آوردن. اگه مفتوح الانوار باشه حکم زمین مشخص میشه، اگر اسلم علیها اهلها باشه حکم مشخص میشه. بحث‌های تاریخی نیازی به تتبع دقیق دارد تا برای پژوهشگر یه طمأنینی حاصل بشود، چون روی این روایات کار نشده. مقتل هم همینطور است. تو مقتل متاسفانه با اینکه رواج فراوانی دارد و بحث اساسی ما هم هست و قسمت مهم حفظ دین ما به همین جریان سید شهدا سلام الله علیه بسته است، رو معنویت و طهارت و اون حماسه و اون شهامت این خاندان علیه السلام هست، اما رو مقتل هم کار نشده. ما چند تا کار انجام نشده داریم. روایات تفسیری باید بررسی بشه، روایات مقتل باید بررسی بشه، روایات تاریخ باید بررسی بشه. فقه به لطف الهی این کار را شکرده. اما همه اینها اون چه که تو المیزان یا سایر تفاسیر بزرگان رضوان الله علیهم آمده است، بیش از حد مزنه برای انسان ثابت نمی کند. ما اگر خبر متواتر داشته باشیم خب قطعی است، خبر واحد محفوظ به قرائن قطعی داشته باشیم قطعی است. غیر از این اگر صحیح زراره هم باشد ظن نیست و ظن در این گونه از علوم اثری ندارد، ما فقط می توانیم بگویم گمان ما این است که این چنین بود. نه اثر عملی داره، چون فقه نیست که ما اثر عملی داشته باشیم. نه اون قطع ریاضی را به همراه دارد تا ما جذب پیدا کنیم. لذا 80 نفر بودن یا نه گمان ما این است. یه منطقه را ساختن به عنوان قریه سمانین، گمان ما این است. نمی شود به طور جذب یا تمعنیده همچه حکمی را کرد. مطلب دیگر این که در سوره مبارکه صافات دارد که ونجیناه و اهله، یعنی تنها کسانی نجات پیدا کردن که اهل هستی نوح بودن همراه نوح. تو سوره هود که خوندیم، این بخش از آیاتش خوندیم، این بود که خود نوح و اعضای خانواده و مؤمنان، آیا این مؤمنان اهل او بودن؟ یعنی اهل شناسنامه ای که مثلا و نجیناه و اهله من الکرب العظیمی که در سوره صافات است و اهل شناسنامه ای معنا کنی، یا نه نوح سلام الله علیه با اعضای خانوادهش که مؤمن بودن یک گروه بودن، دیگران که بس نوح ایمان آوردن اعضای خانواده او نبودن، جز شهروندان عادی بودن با او ایمان آوردن. و از باب سلمان و منا اهل البیت خدای سبحان اینا رو اهل نوح حساب آورد. این دو تا احتمال. از بعضی روایات برمی آید که این چنین است، یعنی وجود مبارک نوح با اعضای خانوادش غیر از زن و فرزندش، اون فرزندی که سلمان نبود، اینا نجات پیدا کردن. و من آمن و معهو که به ما آمن معهو الا قلیل، این مؤمنان هم نجات پیدا کردن. این مؤمنان از باب سلمان و منا اهل البیت شدن اهل نوح. لذا این جمع‌بندی شده را در سوره صافات بیان فرمود که ونجیناه و اهله. این مرتبه در حد مزنده است که از بعضی روایات استفاده می شود. مطلب دیگر این است که تورات که متاسفانه تحریف شده است. تورات و کنونی قصه فرزند است نوح سلام الله علیه درش نیست. بعضی از بخش های قصه درش است. لذا می فرماد به این که این تفسیری که ما برای شما بیان کردیم، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، یعنی این مشروع را نه شما می دونستید نه قومتون که در همراهان شما کسانی هستند که با تورات آشنایند با انجیل آشنایند، هیچ کدام از شما این قصه رو با این سبک نشنیدید. از بعضی از بخشای روایی برمی آید که یا ارزوب لئی معکه، که اینا تو بحثای تفسیری اشاره شد چون سبقه تفسیری دارد این قسمت روایت، یا ارزوب لئی معکه، زمین آبی که خودش جوشند بر کرد و نشف کرد و آبهایش از باران آمد، اینها منطب صورت دریاچه و دریا در آمد، این هم ازش استفاده می شود. و این که کوه جودی در موسیل هست، این هم از روایت استفاده می شود. و این که وقتی بسید بارک نوح سلام الله سوار کشتی شد، قل له فی الفیها من کل اثنی من کل اثنین من کل زوجین اثنین، بالاخره زوغاور و دلپذیر تهیه کردن و هم آماده شدن برای تحدی مبارزه کردن با آیات قرآنی. وقتی این آیه را شنیدن که یا ارجب لعی معکب یا سوا اقلقی و قیز الما و غزر الان و سبال بودی، همه صرف نظر کردن، گفتن این کلامی نیست که ما میتوانیم در برابر اون مبارزه بکنیم مثل اون بیاریم. اینها اجمالی از بحث های روایی بود. والحمدلله.